قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأنذر عشيرتك الأقربين. روز اول این محفل و ایام نزدیک به شهادت دوم یا فاطمیه دوم، شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، امیدواریم خداوند به همه ما توفیق علم و عبادت و بندگی خودش رو مرحمت کند و ما رو در مسیر رضای خودش قرار بدهد. بحثی که انشاءالله در این چند روز تقدیم محضر مبارکتون خواهد شد، موضوع اصلیش اخلاق خانواده هست و زیر مجموعه هایی رو انشاءالله خواهد داشت که امیدواریم با طرح مسائلی که تقدیم میشه یک مجموعه ارزشمندی رو در رابطه با مسئله اخلاق و خانواده هر دو بتونیم بررسی کنیم و مورد استفاده هممون انشاءالله قرار بگیره. اما قاعدتاً هر موضوعی که میباید بحث بشه ما باید به آن شناخت و آگاهی مناسبی رو پیدا کنیم، ولذا برای موضوع اخلاق اجتماعی که یک مجموعه تحت عنوان اخلاق کلی که بشر نیازمند واقعی به مجموعه آن هست و بخواهیم همه ابعادش رو بررسی کنیم، میدانهای بسیار زیادی رو میتونیم باز کنیم، مثل اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی، اخلاق فردی، اخلاق جنسی، که اینا هر کدامشون به نوبه خود دارای ارزش‌هایی هستند که هر انسانی در زندگی به آنها محتاجه. روی همین جهت محدودش می‌کنیم بحث را به مسئله اخلاق خانوادگی و علت انتخابمونم این هست که مستقیماً در زندگی همه ما این موضوع می‌تونه نقش ایفا کنه. برای این واژه سه تا تعریف ما در کتاب‌های مختلف میتونیم پیدا کنیم که این سه تعریف رو با عنوان‌های خاصی من ذکر میکنم. تعریف اول اینه که شناخت و رعایت حقوق اعضاء خانواده و تلاش برای دستیابی به اهداف تشکیل خانواده از دیدگاه عقل و شرع، اینو بهش میگن اخلاق خانوادگی. از یک طرف ما میخوایم ببینیم هر فردی در محیط خانواده دارای چه موقعیتی، چه حقوقی دارد و چگونه میشه این حقوق را رعایت کرد، و در مرحله دوم تلاش میکنیم برای اینکه هر کدام از این اعضایی که تو این مجموعه خانواده مطرحند به اون حقوقی که براشون تصور میشه بتونن دسترسی پیدا کنند. هم عقل در اینجا میتونه مطرح بشه و هم شرع، زیرا یک سلسله از حقوق انسانها که دین مقدس اسلام معین میکنه و یک سلسله از حقوق که عقل و قانون اونها را تعیین میکند. اما در تعریف دومی که برای این موضوع مطرح کرده اند میگن همکاری و همیاری برای داشتن خانواده‌ای موفق و اجرای اصول آن. در بحث اخلاق خانواده همه داریم تلاش می‌کنیم برای اینکه واقعاً یک خانواده موفق رو بتونیم بسازیم و اصولی که می‌تواند ضامن اجرای یک خانواده موفق باشه رو می‌خوایم به دست بیاریم و به اجرا بگذاریم. سومین تعریف یه مقداری دقیق‌تر، حساس‌تر و مهم‌تره. میگیم تلاش برای تشکیل خانواده با آرمان‌های بزرگ و اهداف آرمانی و تربیت سالم و صحیح خود و فرزندان. در تعریف سوم ما اولین چیزی که میخوایم اینه که یک خانواده رو به وجود بیاریم. دوم این که مبنای این خانواده‌ای که میخواد به وجود بیاد باید اهدافی باشه که واقعیت داشته باشه و آرزوی هر انسانی به وجود آمدن اون خانواده باشد. خب این خانواده رو برای چی میخواییم به وجود بیاریم؟ هدفهایی که در نظر میگیریم چه اثری دارن؟ جواب میدیم در حقیقت میخواییم یک خانواده سالم و صالحی رو تربیت کنیم که درش هم خودمون تربیت بشیم و هم بتونیم فرزندان سالمی رو در اون خانواده تربیت کنیم. این سه تا تعریف رو وقتی کنار هم آدم قرار میده و با دقت روی جزئیات اون توجه میکنه و فکر میکند میبینه که واقعاً از اول بشر چرا به وجود میاد؟ آیا همه ارزش‌های یک زندگی بین که انسان‌ها هر کدامشون برای خودشون به تنهایی تلاش کنند و یک زندگی تنها و مستقل داشته باشند؟ ممکنه در زندگی حیوانی یک چنین امری قابل قبول باشه. یه گوسفند به تنهایی خودش علف میخوره، شیر میدهد، رشد میکنه و او رو میکشند و انشاءالله در یک جلسه خیلی عالی مهمانی دوره هم نوش جان میکنند. این وقتی به دنیا میاد برای یک هدف بیشتر نیست، اونم خوراک انسان بشود و به نوعی از وجودش برای نیازهای انسان استفاده بشه. بنابراین تنها باشه یا به صورت جمعی و گله زندگی کند هیچ تفاوتی برای او شاید نکند. اما در زندگی انسانی نمیشه این تصور رو کرد، چون انسان یک موجود اجتماعیه و همیشه دلش میخواد در یک شرایط مطلوب تری زندگی بکنه. به تنهایی نمیتونه همه امور و مشکلات خودش را حل بکنه. هدفهای او از زندگی محدود نیستن. یک سلسله هدف درباره خودش داره، یک سلسله هدف درباره نسلی که از او باید به دنیا بیاد در نظر داره، یه سلسله هدف داره درباره این که توی یک جامعه‌ای که زندگی میکنه چجور جامعه‌ای باشن. الا و لابد وقتی تشکیل خانه و خانواده میده، علاقمند به این هست که در این خانواده فرزندان و نسلی به دنیا بیان که بتونه اون چه از آثار علمی، ادبی، تربیتی، فرهنگی، اعتقادی و حتی سیاسی و غیره در وجود خودش هست بتونه به فرزندانش منتقل بکنه. پس میبینید که قاعدتا زندگی انسان محدود نیست. پس اگر ما بخواهیم یک هدف بالایی رو در نظر بگیریم، نمیشه که از اول همینطور بیگدار به آب بزنیم و بگیم ما یه فکری میکنیم و بالاخره به یه جایی میرسیم. نه، در قرآن مجید در بحث خانواده مطالب بسیار بسیار گسترده‌ای وجود داره. اونقدر این مطالب متنوعن و فراگیرن که حد نداره، هر کدامش آدم بخواد رها کنه نمیشه. اما بعضی از آیات مشخصه هایی با کیفیت بالاتری رو در خودشون دارن. به عنوان مثال اگر بخوایم بگیم، وقتی انسان به آیات قرآن مراجعه میکنه و این جمله رو میبیند که هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی وقتی میخواد ارزش واقعی زن و مرد رو در یک نظام مشترک خانواده معرفی کنه، میفرماید بدونید که زنان پوشش برای شما مردانند و شما مردان هم پوشش برای زنانتون هستید. این یک تعبیر خیلی جالبیه، در سوره بقره آیه 187 هست. جایگاه زن و مرد رو ببینید در چه موقعیتی قرار میده. میگه زن و مرد در درون خانواده موقعیتشون به شکلی است که تمام نیازمندی‌های مشترک بین اونها به وسیله یکدیگر باید برطرف بشه. زن باید تمام نیازهایی که مرد را میتونه به یک زندگی وابسته کند برآورده کنه و مرد هم باید تمام نیازهایی که در زن وجود داره و او رو جذب زندگی میکنه و وابسته به زندگی میکند باید توجهش بکنه و برآورده کند. حالا این نیازمندی ها گاهی نیازهای جسمانیه، مثل لباس، مثل خوراک، مثل مسکن. گاهی وقتا نیازمندی های روحیه، مثل محبت، عشق و علاقه و دوستی. گاهی نیازمندی های اعتقادی است، مثل عبادات، نماز، روزه، مسائل اعتقادی مثل حج. گاهی نیازها نیازهای عاطفی هستند، مثل فرزند پیدا کردن. احساسات و عواطف در اینجا چقدر میتونه کاربرد داشته باشه؟ خب اگر یک زن در تمام این ابعاد از همسر خودش جاذبه ببینه، چشش ببینه، الا و لابد یک زندگی راحت، سالم، آرام، بدون دغدغه خواهد داشت و در یک چنین موقعیتی داشتن یا نداشتن ثروت اونچنان تأثیر دیگه نمیگذاره. یعنی گاهی انسان با یه مقداری محبت میتونه کاری بکند که با میلیون ها تومان پول نمیشه اون کار رو کرد. گاهی با یه مقداری ابراز عاطفه و عشق میشه در زندگی استحکاماتی رو به وجود آورد که با پول و تظاهر و ظاهرسازی نمیشه اونها را پدیدار کرد. قرآن مجید برای اینکه این رمز موفقیت رو به حد اعلای خودش برسانه، میاد اول یک جایگاه مقدسی رو برای زن و مرد در زندگی تعریف میکنه که اینا باورشون بیاد باید در صدد نگهبانی از یکدیگر بر بیان. حالا یک تشبیه دیگری هم البته میشه کرد. لباس رو برای چی میپوشن؟ گاهی لباس انسان میپوشه برای اینکه در برابر موقعیتی که قرار گرفته از سرما یا گرما مراقبت بشه. شما تو زمستان پالتو میپوشید، دو تا هدف دارید، یکی زیباییه یکی گرم شدنه، اما اصل کدومه؟ گرم شدن. یعنی با این که شما زیبایی این پالتو براتون مهمه، اما اگر گرما برای شما به وجود نیاره زیباییش جوابگوی واقعی نیست. گاهی لباس برای اینه که زشتی ها رو بپوشاند. یعنی یه فردی میاد و به تعبیر قرآن، که قرآن مجید وقتی میخواد لباس رو معنا کنه میاد این تعبیر رو میکند که در روز قبل از هبوط آدم و تفقا یخسفان من برق الجنه لیواری عنهما سوآتهما. حله های بهشتی رو خدا به آدم و حوا پوشانده بود، وقتی افتاد از اونها و ریخت روی زمین دستشون رو بردن، برگه های درختان رو میچیدن و به خودشون میگرفتن که زشتی های بدنشون رو بپوشانه. لیواری عنهما سوآتهما، به تعبیر دیگه از لباس برای پوشش جسم خودشون استفاده کردن. خب اگر زن پوششی برای مرد باشه، معناش اینه که در درون خانه هر زنی نسبت به شوهر خودش باید آنچنان عمل کنه که هر زشتی در اخلاق، رفتار، گفتار، زندگی، فکر او وجود دارد این بپوشونه، نگذاره دیگران به او آگاه بشن. به تعبیر ساده من آهسته میگم که مردا متوجه نشن، خودم هم در گوشم رو میگیرم، یعنی من هم نمیشنوم. زن باید مرد را تربیت کند، چجور حرف بزن، چجور راه برو، چجور لباس بپوش، چجور غذا بخور، در چه شرایطی با افراد برخورد داشته باش. به تعبیر ما زن میشه وسیله‌ای برای ساختن شخصیت ظاهری و درونی مرد. خب حالا پشت سر مردم یه غیبت بکنی، وظیفه مرد هم عین وظیفه زن میشه. یعنی چه؟ یعنی از وقتی که زن میاد به خانه شوهر، این شوهره که باید سعی کنه شخصیت واقعی زن رو بسازد که با اون میخواد زندگی بکنه. چه جور لباس بپوشی؟ چه جور غذا بخوری؟ در چه زمانی چه کار مناسبی رو میشه انجام داد؟ با چه کسانی میشه نشست و برخاست کرد؟ سیاست گذاری های مهم درون خانه رو مرد باید چکا کنه؟ در وجود همسر خودش به وجود بیاره تا زشتی های او هم پوشیده بشه. سادش کنی، زن و مرد باید تربیت کننده یک دیگه بشن، مکمل هم بشن، استاد و شاگرد هم باشن. وقتی هر دوشون این سمت رو پیدا کردن، زیر بار هم میرن. وقتی زن به شوهرش گفت که این لباس رو بپوش، گفت چشم. مرد هم وقتی به همسرش گفت این غذا رو بپز، میگه چشم. اما وقتی در یه جهت یکی از اینا تن به لجبازی و کینه‌توزی و دشمنی داد، زیر بار نرفت، مخالفت کرد، کارشکنی کرد، سعی کرد استبداد نشون بده، خود رأی شد، خواست نفوذ خودش رو اعمال بکنه و زندگی را به صورت کلیدی و استبدادی دنبال بکنه، هم مرد از زندگی فراری میشه و هم زن. زندگی میشه زندگی تردیدیه، زندگی خانوادگی نیست، مرتب در حال تنش این زندگی، همیشه مشکل درش ایجاد میشه. این اولین آیه ایست که جوابگوی بسیاری از مسائلی است که در زندگی انسان پیش میاد و واقعیت اینه که اگر این جایگاه رو ما میتونستیم برای زن و مرد به معنای واقعی در محیط زندگی به وجود بیاریم و تفهیم کنیم، شاید اکثر مشکلات خانواده ها با همین یه دستور ساده حل میشه. مشکل اینجاست که ما هر کداممون فکر میکنیم اگر مستقل زندگی بکنیم، اگه خود رأی باشیم، اگه تصمیم هامون شخصی باشه و اگر فکر کنیم که دیگران نمیفهمند و ما میفهمیم، این بهتره برامون. فکر میکنیم که دیگران باید از ما پیروی بکنن، اما ما هیچ دلیلی نداره که از دیگران پیروی کنیم. به ما برخورد میشه اگر به ما گفتند خب حرف شوهرتو بشنو یا حرف زنتو بشنو، میگیم شخصیت ما لکه‌دار شد، آبرومون رفت. اگر یه مردی از همسرش حرف شنوی داشت، بهش گفت حالا که داری میای کفشت همون دم در بیار، اینم گفت چشم، میشینن میگن زن ذلیله، مسخرش میکنن. اگر شوهر به همسرش گفت کمتر میخوام خانه خویشاوندانم بریم، میگن که این شوهر ذلیله، هرچی شوهرش میگه میگه چشم. آیا واقعا این ذلت این که آدم شخصیت بده و شخصیت بگیرد، این عزته، این هیچگاه ذلت به حساب نمیاد، یه ارزشی نیست. در سوره مبارکه نساء هم آیات دیگری داریم که خیلی نکات ریز درش هست، اگر خدا توفیق داد فردا انشالله ما بررسی‌های دقیق‌تری رو روی این آیات و روایات خواهیم کرد و در محصولی که به دست میاد من میخوام این نتیجه رو داشته باشم که واقعیت اینه که اخلاق به معنای واقعیش یعنی دین، اخلاق خانواده یعنی دین در زندگی انسان، و اگر ما این حالت به وجود اومد در زندگیمون لذت میبریم، شاد هستیم، خوشبختی نصیبمون میشه. امیدواریم انشاءالله خداوند این توفیق رو به هممون بده و بتونیم انشاءالله از یک شرایط مطلوبی در زندگی هامون برخوردار باشیم. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، سلام ما بر آقا سید الشهدا و بر عزیز دلش آقا علی اصغر، اون بزرگواری که روی دسته های بابا مقابل مردم قرار گرفت. آقا به قصد اتمام حجت از مردم برای عزیز دلشون تقاضای آب کردند، اما اون مردم از خدا بی خبر یه جواب عجیبی دادن، دل آقا رو سوزان. یه وقت آقا نگاه کردن دیدن از گلوی علی داره خون میریزه. نظر کردن دیدن گوش تا گوش علی رو تیر دریده. در این موقع علی قوتی کرد، دستا رو از قنداق در آورد.